18 خرداد 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به در بحث استصحاب کلی به کلی قسم سوم. کلی قسم سوم اونجاییست که ما علم داریم به وجود کلی در ضمن فرد معین، ثم علم پیدا می کنیم به زوال اون فرد که اون فرد از بین رفته است، شک می کنیم در بقای کلی. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال می دهیم حدوث فرد دیگری را مقارن زوال اون فرد اول. مثلا ما می دانیم در این حجره کلی انسان موجود است به خاطر وجود زید، ثم علم داریم که زید ساعت 10 از حجره خارج شده است، لکن احتمال می دهیم مقارنن با خروج زید امر داخل در حجره شده باشد و الان مجددن کلی انسان در حجره موجود است به وجود امر. این میشد کلی قسم سوم. حالا چه احتمال مقارنت وجود امر را با خروج زید یا قبلش؟ احتمال می دهید که قبل از اینکه زید خارج بشود، یعنی تقارن ملاک نیست، قبل اینکه زید خارج شده باشد احتمال می دهید امر داخل شده است و بنابراین الان باز کلی انسان در حجره موجود است. آیا اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری می شود یا جاری نمی شود؟ می گم که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه در استصحاب دو تا قضیه متیقنه و مشکوکه باید متحد باشد و در ما نحن فیه اتحاد این دو قضیه وجود ندارد. به خاطر اینکه کلی که لا یتحقق الا فی ضمن فردهی، اون فردی که شما یقین به وجودش در حجره داشته اید زیده، اون زید متیقن الوجود که کلی به وجود او موجود شده است در حجره، اون زید قطعاً از حجره خارج شده است. پس اون فرد و کلی که در ضمن فرد زید که متیقن الحدوث است وجود داشته است، اون کلی و اون فرد یقیناً زائل شده است. حالا احتمال میدهید مقارنن با خروج زید امر داخل شده باشه یا قبل از خروج زید امر داخل شده باشد. این احتمال است، درسته؟ یقینی به ورود امر شما ندارید. پس بنابراین اونی که بهش یقین دارید قطعا زائل شد، اونی که محل تردید شماست و شک درش دارید اصلا یقینه به حدوث ندارید تا بخواهید اون رو چه کنید؟ استصحابش کنید. توجه فرمودید؟ بنابراین استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نمی شود. به عبارت دیگر وجود متیقنه برای این کلی را شما علم به ارتفاعش دارید و مشکوک که وجود دیگری است غیر از وجود اول. توجه می‌فرمایید؟ مشکوک یعنی اون امر که آیا داخل شده است و امر داخل نشده است، این غیر وجود اول است. و وجود کلی متعدد می شود به تعدد افرادش. بنابراین این کلی که در ضمن زید بود که از بین رفت، زائل شد، از حجره بیرون رفت، پس متیقن الحدوث مشکوک البقا نیست تا استصحابش کنیم. متیقن الحدوث متیقن الزوال، علم داریم که خارج شده است، شک داریم مقارنن با خروج زید آیا امر داخل شده یا قبل از خروج زید آیا امر داخل شده است یا نه. خب ما یقینی نداریم به دخول امر تا بخوام استصحابش کنیم. بنابراین استصحاب کلی قسم سوم وجهی برای جریانش وجود ندارد. شیخ اعظم انصاری تفصیل قائل می شود به این که احتمال حدوث فرد آخر رو بدهید شما مقارنن با حدوث فرد اول یا احتمال حدوثش رو بدهید مقارنن با ارتفاع فرد اول. شیخ میگه ما دو تا استصحاب کلی قسم سوم داریم. یه وقت قسم اول، اون وقتی که شما علم به حدوث زید و دخول زید در حجره دارید همون وقت احتمال میدهید که
سلام
علیکم چیزی یه تومانی بده، یه تومانی هر کی داره بده بهش، بده بده بهش. ببینید شیخ میگه دو قسم کلی قسم سوم هست. یه وقت شما همون وقتی که علم پیدا می کنید که زید داخل حجره شده است احتمال می دهید که زید که داخل حجره شده است امرم داخل حجره است، یعنی با حدوث زید داخل حجره، ورود زید داخل حجره، احتمال میدن امرم باش آمده از داخل. حالا زید خارج شد، احتمال دارد امری که باش داخل آمده است امر هنو تو حجره باشه. اینجا شیخ میگد استصحاب کلی قسم سوم شما جاری میشه. اما اگر موقعی که زید داخل حجره شد احتمال همراهی امر رو نمیدهید، موقع خروج زید شما احتمال میدن امرم داخل بشود، میفرماید بله اینجا استصحاب کلی قسم سوم جاری نمیشه. پس شیخ قائل به تفصیل شد در جریان استصحاب کلی قسم ثالث. میگه اگه اون وقت که زید میخواد بیاد تو حجره شما احتمال میدی امرم باش هست، خیلی خوب، حالا که زید رفت احتمال اینکه امر باشد وجود دارد، بنابراین استصحاب میکنیم کلی وجود انسان را. اما اگر احتمال اینکه فرد موقع خروج زید امر داخل شده باشد، بله اینجا استصحاب جاری نیست. این فرمایش شیخ است. چرا؟ او که یقینه. ببینید نه. الکلی لا يتشخص في الخارج خارج الا به وجود فرده. ما که کلی نداریم که، ما اونی که تو خارج داریم فرد. لکن تارتن استصحاب کلی یا اینجوری اول گفتیم تو اول بحثش، تارتن اثر بر فرد بار میشن، تارتن اثر بر چی بار میشن؟ بر کلی بار میشه. تجاوب زنی که نمیتوند شوهر بکند دیگه زنیست که ذات بل است، ذات بل حق تزویج ندارد، شما دیگه با بعلش کاری ندارید. کیه؟ حسن، حسین، تقی، نقی، هر کی میخواد باشه. همین که رفت تحت عنوان کلی ذات بل، ولو ما بلا نمیدونیم کیه، نمیشناسیم، درست شد؟ خصوصیات فردیه اون بل برای ما معلوم نیست. دیگه کسی حق تزویج این زن رو ندارد. اثر یه وقت مترتبه بر کلی میشد، یه وقت اثر مترتبه بر چه میشد؟ فرد میشه. اما همین زن را اگر خواستید ارث شوهرش رو بهش بدید، کلی شوهر بمیرد فایده ندارد، باید چه باشد؟ مشخص باشد که این شوهرش کیست، کدام فرد است که مرده است، و اون فرد چه دارایی هایی دارد، ورثش کیا هستند. او وقت سهم الارث زن را اما از یک هشتم، یا اگر شوهر چی بچه ندارد چقدر، یک چهارم جدا کنید بهش بید، درست شد؟ استصحاب کلی و فرد اینه که یه وقت اثر مترتبه بر کلیست، یه وقت اثر مترتبه بر فرد. و الا ما در خارج الکلیو لا یتشخص فی الخارج الا به وجود فردی. اوخ اون رجل همدانی بود که ابن سینا میگد که رأیتو در همدان یکی را که میگفت کلی هم در خارج وجود داره. ترجمه میکنم. پس بحث ما الان اینه، کلی یک کلی است اما در ضمن فرد. حالا تو این تفصیل شیخ می‌فرماید اگر موقعی که می‌خواست وارد حجره بشد زید، احتمال می‌دهیم که کلی که در ضمن زید است همراه با او یا قبل از او یک بفرمایید امر دیگری هم وارد حجره شده است. اینجا شیخ میگه استصحاب جاری میشه، چون زید رفت بیرون، امر که نرفت است بیرون که، پس استصحاب کلی در ضمن امر جاری میشه. اما اون جایی که مقارنن با خروج زید شما احتمال ورود امر رو میدهید، میفرماید شیخ که بله اونجا استصحاب کلی جاری نمیشه به همون بیانی که گفتی. از ما ذکرنا، شما ملاحظه فرمودید که فرمایش شیخ تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا قضیه متیقنه ای نداریم که استصحاب کنیم. شما زید رو یقین داشتی آمد داخل حجره و کلی در حجره موجود شد به وجود زید. خیلی خوب، حالا هم زید رو که یقین به حدوثش داشتی، الان هم یقین به زوالش داری، از حجره خارج شده است. همراه با زید یا قبل از زید احتمال میدهید امری داخل حجره باشد؟ این چی چیه؟ این یقینی نیست، متیقن شما نیست، این یه احتماله. احتمال یعنی شما نسبت به او چه دارید؟ شک دارید. پس اینجا شما قضیه متیقنه ای ندارید نسبت به امر، احتمال حضور امر رو میدهید. توجه میکنید؟ خب یقین داری امر داخل شده؟ نه. میشد امر داخل نشده باشد؟ بله. احتمال امر، پس ما یقین به وجود امر در حجره نداریم. خب وقتی یقینی وجود ندارد، قضیه متیقنه نیست. تا ما اون قضیه متیقنه رو اندش شک چیکار کنیم؟ استصحابش کنیم. بنابراین تفصیلی که شیخ اعظم میگذارن در اقبل و استصحاب کلی قسم ثالث رو دو قسم میکنن، ظاهرن فرمایش شیخ تمام نمیشود. توجه فرمودید؟ دیگه حالا غافل بودن نبودن ما اینا را نمیدونیم. اینجور فرمودن، نقدشم این است که عرض کرد دیگه ما علم غیب نداریم. از ما ذکرنا، معلوم شد فرق بین کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث. یقین در قسم ثالث تعلق گرفته است به وجود کلی که تخصیص پیدا کرده است به یه خصوصیت معینی به نام زید تو مثال ما، و این کلی که تخصیص یافته است به خصوصیت معینی به نام زید قطعا مرتفع شده، زائل شده، از بین رفته است. بنابراین این کلی از بین رفته است، شک داریم کلی دیگری، کلی در ضمن فرد دیگری، آیا کلی در ضمن فرد دیگری وجود پیدا کرده است یا نه؟ خب شک داریم وجود پیدا کرده، یقینی وجود ندارد تا بخواهیم اون رو استصحاب کنیم. بنابراین متعلق یقین و شک دوتا شد. وقتی متعلق یقین و شک دوتا شد استصحاب جاری نمی شد. به خلاف کلی قسم ثانی، قسم ثانی کدوم بود؟ ما میدانیم حیوانی پشت دیوار است، شک داریم آیا این حیوان چیه؟ طویل العمر است یا قصیر العمر است؟ درست شد؟ خب بعد گذشت 3 روز چی کار میکنید شما؟ استصحاب میکنید بقای کلی حیوان را. درسته؟ خب این قسم سالس با قسم ثانی فرق کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که در قسم ثانیه وجود کلی است که مردد بین دو خصوصیت است. خیلی خوب، مردد به کلی یقینی است، لکن خصوصیت کلی مردد است. ببینید کلی ما حیوانه، لکن خصوصیت این حیوان یکی قصیر العمر است، یکی طویل العمر است. بنابراین کلی رو یقین به حدوثش داریم و وجودش داریم، خصوصیت محل تردید است. پس اونجایی که شما بعد 3 روز شک میکنین در وجود حیوان، شک دون با یقین دون هر دو یکیه. در همون حیوانی که شک یقین داشتید موجوده، حالا شک میکنید که موجوده، اونجا استصحاب جاری میشه. اما نسبت به این زید و عمرو و دخول و اینا، زیدی که یقین دارید قطعا خارج شده، زائل شد. عمرو را اصلا شک دارید وارد شده یا نه؟ پس بنابراین الان کلی شما مشکوک است به اینکه آیا این کلی وجود دارد یا نه، لکن کلی در ضمن عمرو، چون کلی در ضمن چی؟ زید زائل شد یقینا، کلیه در ضمن امر شک داریم وجود پیدا کرده یا نه، از اولا مشکوک بود، این اصلا یقینه به حدوثش نبود. بنابراین کلی قسم سالس حتی نسبت به اونی که شیخ می فرماید جاری نمی شد. بله، ربما نقضی رو بر شیخ فرموده اند و گفته اند فرمایش شیخ منقوض است. به چی؟ به این که اگر کسی از خواب بلند شد و احتمال می دهد که در خواب جنوب شده باشد، خب این الان وظیفش چیست؟ گفته اند وظیفه او این است که برد و وضو بگیرد. وضو که گرفت میتواند نمازشو بخونه. اون وقت به شیخ اشکال کردن، شیخ اگر فرمایش شما درست باشد نمیتوند با وضو نماز بخوند، بعد از وضو باید غسل جنابت هم بکند و با غسل جنابت نمازش رو بخوند. توجه فرمودید؟ در حالی که خود شما شیخ قبول نداره این را. چرا؟ چون بعد اینکه وضو میگیرد کلی حدثش اگر حدث اصغر باشد یقینا برطرف شده است، چون وضو گرفت دیگه. خب احتمال دارد حدثش حدث چه باشد؟ اکبر باشد. یعنی ما احتمال می دهیم در خواب جنوب شده باشد، یعنی همزمان با خواب که حدث اصغر است احتمال می دهیم برای او حدث اکبر هم عارض شده باشد. خیلی خوب، الان وضوشو گرفت میخواد نماز بخونه، چون احتمال حدوث حدث اکبر وجود داره و شیخ میگه اگر همزمان دوتا احتمال باشد استصحاب کلی جاری میشد، شیخ باید بعد وضو استصحاب کند کلی حدث را، در نتیجه با گرفتن وضو نمیتوند وارد در نماز بشه، باید برد غسلم بکند بیاد نمازشو بخونه. بعد میگن رو این مبنای شیخ، خود شیخ عمل نکرده است. خود شیخ اگر ازش بپرسیم این مسئله را، جواب میداد که از خواب که بیدار شد وضوشو بگیرد نمازشو بخوند. میگن پس شیخ تو خودت به حرف خودت عمل نکردی، در حالی که اینجا استصحاب کلی قسم سوم از اون نوعی که شما قائل به جریانش هستی اینجا از همونه است. پس چرا خودت عمل نمی کنی به حرف خودت؟ این رو نقض بر شیخ کرده که شیخ در اصول این رو فرموده است، لکن در فقه خودش عامل به این مطلب نیست. آیا این نقض بر شیخ وارد است یا نه؟ نه، این نقض بر شیخ وارد نیست. چرا؟ به خاطر که اینجا عدم جریان استصحاب نه به خاطر این است که شیخ استصحاب کلی قسم ثالث از قسم اول را که خودش گفت جاری نمی‌داند. این استصحاب اینجا جاری نمی‌شد چون مبتلاست به اصل موضوعی، معارض است با یه اصل موضوعی. وقتی معارضه با اصل موضوعی شد استصحاب از جریان می‌افتد. و اون اصل موضوعی چیست؟ و اون اصل موضوعی سوره مائده هست. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. میگه میخوای نماز بخونی وظیفه چیه؟ غسل. هر کی میخواد نماز بخوند وظیفه اون چیه؟ غسل. تمام. همه باید وضو بگیرن نماز. تا اینجا تمام؟ پس همه. اینم الان از خواب بیدار شده، باید چیکار کنه؟ وضو بگیرد نماز. و این کنتم جنوبن فتطهروا. اما اگر چه بودید؟ جنوب بودید، وظیفه از وضو منتقله به چه میشه؟ منتقله به غسل میشه. این کنتم جنوبن فتطهر. تقسیم قاطع چیست؟ شرکت است. پس بنابراین ما همه باید به خاطر نماز وضو بگیرن الا جنوب. جنوب به خاطر نمازش باید چه کنه؟ غسل. و این کنتم جنوبن فتطهروا. حالا این بنده خدا از خواب بیدار شد، وقتی از خواب بیدار شد وجدانن چیه؟ وجدانن محدثه، به حدث چیست؟ اصغر. خواب بود دیگه، خودش میدونه خواب بود، از خواب بلند شد، الانم میخواد نماز بخونه، باید چیکار کنه؟ باید وضو بگیره، مگر این که جنوب باشد. درسته؟ شک دارد، چون احتمال میدهد در خواب جنوب شده باشه، شک دارد آیا من جنوب شده ام یا جنوب نشده ام. اصل چیه؟ اصل عدم جنوب. بنابراین محدث است به حدث اصغر وجدان، و جنوب نشده است بالاصل، چون اصل عدم جنابتش است. بنابراین پاش وضوشو بگیرد نماز شو. خب این اون اصل موضوعی است. اصل موضوعی که در مقام وجود دارد استفاده از این آیه شریفه میشه. بنابراین با جریان این اصل موضوعی که حاکم است بر استصحاب دیگه استصحاب جاری نمیشه و لذا شیخ هم به همین جهت میگه وضوشو بگیرد نمازشو بخوند کافی است. پس این بیان یا این اشکال بر شیخ وارد نمیشه. خب تا اینجا نقدی داشتیم بر شیخ. مورد دومی رو هم شیخ استثناء میکنه، یعنی شیخ در جریان استصحاب کلی قسم ثالث دو تا استثناء میکنه به حجیتش. یکی همین که گفتیم، اینو مناقشه کرد گفتیم صحیح نیست. مورد دومی که شیخ استثناء میکنه و میگه در جریان استصحاب کلی قسم سوم این مورد جاری است و اون جایی است که فردی که مشکوک الحدوث باشد از مراتب فردی است که معلوم الزواله. یعنی چه؟ یعنی کلی شما مقول به تشکیک، شدت و ضعف داره. اونی که قطعا زائل شده است مرتبه شدیده هست، اونی که احتمال دارد باقی باشد مرتبه چیست؟ ضعیفه هست. شیخ میگد اینجام چه میشه؟ استصحاب کلی قسم ثالث جاری میشه. شما میتونی استصحاب کنی. مثلا مثالشو تو رنگ میزنیم. شما یک رنگ سیاهی خیلی غلیظ و شدید دارید. خب اون سیاهی غلیظ و شدید چه شده است؟ زائل شده است. لکن احتمال میدهید سیاهی چی؟ ضعیفی همچنان باقی باشد. آیا می توانید استصحاب کنید یا نه؟ شیخ میگه بله میشه استصحاب. استصحاب میکنیم بقاء سیاهی ضعیف را. ول وجه فی ذلک، با این فرمایش شیخ موافقیم برخلاف استثنای اول. استثنای دوم شیخ رو قبول میکنیم. ول وجه فی ذلک این است که در این مورد عرف فرقی بین مرتبه شدیده و مرتبه چی؟ ضعیفه نمیگذارد. عرف سیاهی را یک کلی میبیند. خب الانم که شما احتمال میدن بقاء سیاهی ضعیف را و عرف سیاهی را یکی میبیند، بنابراین استصحاب جاری میشه. توجه فرمودید؟ ولو قد یقال که به دقت العقلیه فرق است بین سیاهی شدید و سیاهی ضعیف. میگو علا فرض که به دقت عقلیم فرق داشته باشد، به چه آقا؟ به نظر عرف تفاوتی بینش نمی‌بیند و ملاک در ادله شرعیه چیست؟ عرف، دقت عقلی نیست. بنابراین این استثناء شیخ رو قبول میکنه. ولذا شیخ مثال میزند، میگد که ما در نجف آقای خدایی یکی را داشتیم میگفتن تالی تلو معصوم، یعنی در اعلا مراتب چیست؟ عدالت. خب می گفتن این اصلا انسان نیست، این الا ملک، ما هازا الا ملکون کریم. برای آقای خمینی همینو میگفتن دیگه، نجفی ها میگفتن این اصلا آدم نی، فرشته است. ولی اون وقت که نجف بود بعدی اومدن نما، اون وقت که ایشون نجف بود میگفتن ما اصلا این آدم نمیتونیم حسابش کنیم، این رفتارش کردارش فرشته است. این هازا الا ملکون کرد. مثالا ولش کنید، حالا این نجفی که در نجف میگفتن فرشته است آمد رفت آمریکا، درسته؟ خب آمریکا الان شما استقرار پیدا کرد تو آمریکا، خب آمریکا از خونه میاد بیرون دیگه، زناش که عبا ندارند و پوشیه که میخواد آب بخوره، بیش از اینی که آب باشد چیه؟ عرقیات هست و مسکرات هست دیگه. این محیط اصلا غیر محیط نجف هست اصلا
و...
این الان رفت اونجا مستقر شد. حالا ما شک میکنیم آیا عدالتش باقیست؟ اینی که او کجا بود؟ حالا میگم که خب حالا میاد تو خیابون چشش میفتد به این زنا و به این لنگ و پاچه ها و بفرمایید اینا، خب عمدن نگاه نمیکنه دیگه. حالا اونجا که دیگه چشش میافتید که دیگه تقصیر خودش نیست که چشش افتاد. الان شک میکنیم در بقای عدالتش، با فرض این که یقین داریم که اون عدالت مرتبه تالی تلو معصوم او قطعا چه شده؟ زائل شده، اون رفت. حالا آیا عدالت کماکان باقیست یا عدالتش باقی نیست؟ میگون چی؟ چیکار میکنید اینجا؟ استصحاب عدالت میکنین یا نمیکنین؟ میکنین. چرا؟ چون عرف عدالت را یه چیز میبیند. این مقوله به تشکیکشا که شما یه وقت میبریش تا عرش میگوی این تالی تلو مقام عصمت است، یه بار از عرش میاریش به فرش، توجه می‌فرمایید؟ این رو عرف، همه اینا عدالت می‌گیره. وقتی عرف اون مرتبه شدیده و این مرتبه ضعیفه هر دو رو عدالت گره و الان شما شک داری آیا این عدالت ولو در مرتبه چی ضعیفش باقی است یا باقی نیست، این میشه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. عرف دوتا قضیه رو یکی می داند، بنابراین استصحاب عدالت جاری میکنه. و جو فرمودی اینم اون جاییست که مورد دومی که شیخ استثناء میکنه، استثنای دوم شیخ رو برخلاف استثنای اول میپذیر. این استثنای دوم درسته، کبراش درسته، ربما تطبیق شده است این استثنای دوم به داستان وجوب و استحباب. گفتند وجوب مرتبه طلب چیه؟ شدید است. استحباب مرتبه ضعیفه طلب. وجوب اون جایی است که میگه طلب شدیده، میگه حتما باید انجام بده. استحباب استحباب اونجاییست که طلب مرتبه، میگه بیار، حالا دلت خواست بیار، بله بیار، طلب میکند، ولی طلب در یه مرتبه یه ضعیفه هست. اون وقت گفتن جایی که ما یقین به وجوب شیعی داشتیم، حالا قطعا میدانیم اون وجوب چه شده است؟ زائل شده است. شک داریم آیا استصحاب باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای استحباب را. این را سقرای کبرایی که گفتیم گرفتن. آیا آخوند علی الله مقامه الشریف مثل ما با شیخ موافق است در کبرای استثناء؟ میگه بله استثناء شیخ درسته، مرتبه شدیده و مرتبه ضعیفه رو عرف یکی میداند، بنابراین استصحاب کلی قسم ثالث در این مورد جاری است. لکن در این صغرا با شیخ مخالفه، میگد وجوب و استحباب اینا مرتبه شدیده و مرتبه ضعیفه طلب نیستند، بلکه عرف وجوب را شیعی میداند، استحباب را شیء آخر میداند. شما وقتی به عرف مراجعه کنین، ولو حتی اگر به نظر دقی عقلی گفتی یکیست، لکن به عرف که نگاه کنید، عرف فرق میگذارد بین وجوب و استحباب. مثلا فرض بفرمایید زکات را آیون در 9 چیز مشهور واجب میدانند، درسته؟ خب یکی از اون چیزایی که همه گفتن زکات درش مستحب است چیه؟ یکی از اونا سرمایه است. سرمایه را هم گفتن زکات درش مستحبه. خب کی تا حالا اصلا میداند زکات در پرداخت زکات در سرمایه مستحب است؟ علا فرضی هم که بدوند، کی تا حالا داده؟ تا شما گفتید شیئی مستحب است، دیگه چی؟ دیگه کسی کارش نداره. روزه ماه رمضان همه میدونن واجبه. مسلمانی نیست که نداند صیام شهر رمضان واجب است. اما بعد ماه رمضان به بدرقه ماه رمضان رفتنم که حالا بعضی گفتن مستحب، به خصوص عامه تقید به این استحباب دارن، ماه رمضان رو بدرقه میکنن، بعد عید فطر که افطار میکنن، بعد عید فطر بله چند روز روزه میگیرن به عنوان بدرقه شهر الله. خب مستحب بله، عامه که مستحب میدونن، حالا بعضی از خاصم ممکن. کی اصلا بلده و کی اصلا انجام میداد؟ یعنی همین که یه شیعی روش آمد استحباب، دیگه کسی بهش توجهی ندارد. دقت میکنه، میگن حالا کردی کردی، نکردی هم نکردی، چیزی مهمی نیست. توجه میفرمایید؟ پس عرف فرق میگذاره وجوب را با چی؟ با استحباب. وقتی فرق میگذارد، آقای آخوند میگه این کبرای شیخ در مورد وجوب و استحباب جاری نمیشه. آقای عاشق ممدوسین بر شیخ، بر آقای آخوند اصلا اشکال میکنه، میگه آقا اصلا وجوب و استحباب مرتبه شدیده و ضعیفه طلب نیست. وجوب یه حکم اعتباری است، استحبابم حکمون اعتباریون آخر، و در اعتبار اصلا شدت و ضعف معنی نداره. در اعتبار، اعتبار است دیگه، عالم اعتبار غیر عالم تکوینه. در عالم تکوین بله شما نور شدید دارید، نور ضعیف دارید، سیاهی شدید دارید، سیاهی ضعیف دارید. تکوین شدت و ضعف درش هست، لیکن اعتبار که اعتبار، اینا وجوب اعتبار کرده، اینا استحباب اعتبار کرده. بنابراین اصلا دو شیء جداگانه است، شدت و ضعفی در کار نیست. بله وجوب صادر شده از یه اراده شدید، و استحباب صادر شده است از اراده ضعیفه، لکن منشأ صدورش چیست؟ ربطی به خود حکم ندارد، حکم شدت و ضعف درش نیست. این وجوب است و استحباب است. اعتبار اینو وجوب اعتبار کرده، اونو استحباب اعتبار کرده، و اعتبار اعتبار دیگه شدت و ضعف نداره. عالم حقیقت و تکوین نیست که شدت و ضعف داشته باشد. بنابراین کبرای شیخ در باب وجوب و استحباب بله راهی ندارد، و اگر وجوب زائل بشود شما نمیتوانید که استصحاب استحباب را بکنید. هذا تمام الکلام در کلی قسم ثالث، قسم رابع ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.